أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. الصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در موضوع عوامل مؤثر در ترویج اسلام از سوی شخصیت پیامبر اعظم، نکاتی رو به محضر شما تقدیم می کردیم. پیامبر اسلام وجوه شخصیتیش چگونه بوده است که توانست در مدت دو دهه و اندی از تلاشهای فرهنگی که داشت در انجام رسالتش بتواند یک تغییر اساسی در زندگی مردم ایجاد کند؟ مردم مجذوب شخصیت پیامبر شدند، با وجود اینکه پیامبر اسلام مخالف آیین آنها سخن می گفت، آنچه پیامبر می فرمود با عملکرد آنها، با عقیده آنها، با باورهای آنها سازگاری نداشت. آنها بت می پرستیدند، اونها تقلید از آبا و اجدادشون میکردن، اونها خیلیاشون غیر از این دنیا چیز دیگری رو باور نداشتن، مرگ رو پایان تمام داشته های بشری و تمام پرونده زندگی انسان میشمردن. با وجود اینکه آورده های پیامبر بسیاری از داشته های اونها رو نفی می کرد، باطل اعلان می کرد، اما خیلی ها از داشته های خودشون دست برداشتن و به سوی آورده های پیامبر اقبال نشون دادن، روی آوردن، توجه کردن. شخصیت پیامبر چه داشت که این گونه مؤثر واقع شد؟ خب داشته های پیامبر فراوان بود. در اینجا در مقام استقصا نیستیم که بررسی کنیم پیامبر چه چیزهایی رو داشت. و از چه عناصری برخوردار بود. اون خیلی به طول می انجامد، اما یکی از جهات داشته‌های پیامبر که پیامبر برخوردار بوده از این ویژگی و همین سبب شده است در ترویج اسلام مؤثر واقع بشود، اثر خوب بگذاره، شخصیت اخلاقی پیغمبر بود. به طور معمول طبیعت انسان این است، روی گشاده رو میپذیرد. طبیعت آدمی این چنین است، تبسم مخاطبش رو دوست دارد. طبیعت انسان این چنینه، محبت رو مورد علاقه و پذیرشش هست. کسی برای انسان دلسوزی کنه، انسان خوشحال میشه. از این سیره و این چنین رفتاری معمولا انسانهای دارای یک طبع سالم فرار نیستن، فرار نمی کنن. این ویژگی در شخصیت پیامبر بوده است. در معاشرتهاش، در رفتارش، در مواجهاتی که پیامبر با خودیها و غیر خودیها داشت، با اونهایی که موافق اون حضرت بودن یا احیانا مخالف اون حضرت بودن، در عمده مواجهات و در عمده معاشرتها پیامبر از اون روش اخلاقی، حسن خلق و اخلاق حسن و نیکو استفاده می کرد. تندخو نبود، عبوسن قمتریرا نبود، چهره درهم کشیده نداشت، منتظر نبود دیگران به او سلام کنند، منتظر نبود تنها دیگران به او احترام کنند. او هم به مردم احترام می کرد، فقط از باب امام، از باب حاکم، یک جایگاه برتر با امت و مردمش برخورد نمی کرد، بلکه خودش عضوی از مردم می دانست، در میان مردم مثل مردم زندگی می کرد، همانند خود مردم باشون رفتار می کرد، با زبان مردم با اونها صحبت می کرد، هرچه اونها مد نظرشون بود و مخالفت با اسلام و مبانی اسلامی نداشت، همون رو از مردم، توقع مردم رو برآورده می کرد. این رفتار زیبا، این روی خوش، این بشاشت وجه، این چهره گشاده، این نرم خویی، این دلسوزی، ناراحتی مردم پیامبر رو رنجش میداد، پیامبر رو، خاطرش رو آزرده میکرد. خدای عزوجل در سوره توبه، نهمین سوره قرآن کریم، در آیه 128 اینطور میفرماید که پیامبری برای شما آمده است، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه پیامبری رو خدا فرستاده، از میان خود شما برانگیخته شده، از نفس شماست، از قوم شماست، از زبان شماست، شما سابقه او رو میدانید، زبان او رو میشناسید، از میان شما برانگیخته شده، اما چند تا خصوصیت دارد. عزیز و علیه ما انتم، آنچه شما را آزار بده پیامبر براش تحملش بسیار سخته، پیامبر رو ناراحت می کند، سخت است بر پیامبر. عزیز و علیه ما انتم، آنچه که موجب رنجش و ناراحتی شما می شود پیامبر رو رنجش میدهد، پیامبر رو ناراحت میکنه، دل پیامبر آزرده میشود. از این که مردم، از این که اصحابش، از این که قومش، از این که قبیلش، از این که مسلمانان احساس ناراحتی بکنن. این دلسوزی پیامبر برای اونهاست. عزیز علیه ما انتم حریص علیکم، برای شما حرص میورزد. حرص یعنی بیش از حد معمول توجه کردن، یعنی افراط در توجه کردن. البته در مسائل مادی و شهوانی و مسائل دنیایی اونو مذمت کردن، گفتن حریص نباشید، اما در هدایت مردم گفتن حریص باشید. تا اونجایی که میتونید دست یک نفر رو بگیرید بیارید در خانه خدا، چون خدا از آشتی یک بندهش بسیار خوشحال میشه. یک روز داوود پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام از منزلش خارج شد. رویه، اینو ارشاد القلوب دیلمی نقل کرده، رویه ان داوود خرج مسهرن منفردا. یه روز داوود بلند شد رفت تو صحرا، تنهایی هم رفت، از قومش جدا شد، رفت در میان صحرا و بیابان اونجا با خداش مناجات کنه، تک و تنها، یکه و تنها با خدا حرف بزند. وقتی که رفت خدا بهش خطاب کرد، یا داوود مالی اراک مسهرن منفردا، چطور تو رو تنها میبینم، کسی همراه تو نیست، یکی و تنها آمدی تو این بیابان با من سخن بگی؟ داوود عرضه داشت خدا یا اشتد شوق منی الی لقائک، من خیلی دوست دارم داشتم که بیام در خانه تو یه بار با تو سخن بگم، یک جا تنها بشم، مناجات کنم، هی الهی و ربی من لی غیرک بگم، با تو سخن بگم، میخوام تنها با تو در دل کنم. اما این قوم تو که منو پیغمبر قرار دادی برای این مردم، این قوم تو، قوم من و این بندگان تو، حالی حال و بینی و بینک، اینا اومدن بین من و تو حائل شدن، فاسده شدن، در خانه من مراجعه میکنن، مشکلاتشون رو باید من حل کنم، من ملجأ و مأوای اونها باشم، پناه اونها هستم، شب و روز باید من درگیر این مردم باشم، نتونستم یک وقت خلوتی ایجاد کنم با تو سخن بگم. اما حالا امروز به تعبیر من از دست این مردم فرار کردم، آمدم به سراغ تو، اومدم در خانه تو، یکه و تنها میخوام امروز لذت ببرم از این مناجات تنهایی با توی خدای عزوجل. این جملات داوود تمام شد، خدا عربش خطاب کرد. ما و شما فکر میکنیم داوود، خدا به داوود چه گفته باشد؟ خدای عزوجل خطاب کرد بهش، داوود ارجع الیهم، برگرد، این راه که آمدی اشتباه آمدی، این راه مورد پسند من نیست، من پیغمبری نمیخوام که فقط خودش رو نجات بده بیاد در خانه من. ارجع الیهم لئن تعتنی، این جملهش خیلی زیباست، تکان دهنده است، مخصوصا برای ماها. لئن تعتنی بعبد عابق اثبتک فی اللوح حمیدا او جمیلا، اگر بری داوود یک بنده فراری من رو دستشو بگیری بیاری در خانه من با من آشتی بدی، من تو رو در لوح محفوظ زیبا و پسندیده ثبتت میکنم، اون وقت در خانه من ارزش داری. نه فقط تنها، تو که در خانه من هستی، تو که پیغمبر منی، اما اگر رفتی یک بنده فراری رو که از در خانه من رفته بیرون، دیگه مسجد نمیاد، دیگه محراب نمیاد، دیگه اهل خدا نیست، دیگه اهل نماز و عبادت نیست، اگه یکی رو توانستی دستش رو بگیری بیاری در خانه من برای هدایت مردم دلسوزی کردی، اثبتك فی اللوح جمیلا او حمیدا، تو رو در لوح محفوظ زیبا و با عظمت و حمید ثبتت میکنم. یک نفر رو بیار با اون آشتی بده. اینطور نباشه که تو جامعه عیسی بدینش، موسی بدینش، بچه من میخواد بره جای دیگر بره، من پیرمرد میام تو مسجد، همسایه من جای دیگر، من تو مسجد. نه، اگر توانستم یک نفر رو با خدا آشتیش بدم. بعضیا بد عمل میکنن، با خدایشون زود قهر میکنن، خیال میکنن ما طلبکار خداییم. نه، ما طلبکار خدا نیستیم، خدا تفضل میکند. اصلا این ثوابایی که داخل پرانتز بگم، این ثوابهایی که خدا به ما میده، میگه دو رکعت نماز بخونی اینقدر ثوابت میدم، یک سوره قرآن بخونی اینقدر ثوابت میدم، دعای ندب آمدی، روزه ابی عبدالله اومدی، اینقدر ثواب پاداش بهت میدم. این ثوابها ما طلب داریم؟ سوال، ما طلبکاریم؟ ما مثل یک اجیریم که وقتی یک اجرتی رو طی کردیم، عملش رو انجام دادیم، طلب داریم اجرت رو؟ یا نه، این چنین نیست. اصطلاح علمیش اینطوره، میگن ثواب از باب استحقاق نیست، از باب تفضل است. یعنی خدا، ما از باب اینکه طلب از خدا داریم، اینجور باشه به همون اندازه دو رکعت نماز به اندازه دو رکعت ثواب بده، ولی اینطور نیست. خدا میگه تو در خانه من بیا، این در خانه من که آمدی، من منتظر خدا منتظره، بهانه هستم، تو قدم برداری، من برای تو ثوابی ثبت کنم، دنبال این هستم تو آشتی کنی با من. ثواب ها از باب طلب، بله، عقاب اینطور از باب استحقاقه. هیچ کسی که بدون این که مستحق باشد، خدا عقابش نمی کنه، خدا عقابش نمی کنه. اما ثوابش اینطور نیست که حتما مستحق ثواب باشی. لذا بعضی وقتا نیت کار خیر، ولو انسان موفق هم نشود، ثواب خدا میده، خدا عنایت میکند، خدا دنبال این است. این روایت رو باز در بعضی از منابع مکرر نقل شده، فرمودن میدونی که خدا وقتی یه بنده فراریش با او آشتی میکنه، بر میگرده میاد در خانه خدا، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه جمله با خدا سخن میگه، خدا چقدر خوشحال میشه. میدونی خوشحالی خدا برای آمدن یک بنده اش به در خانه اش و آشیه چقدر خوشحال میشه. پیامبر این رو مثال زده برای ما، گفته اگر در یک، دو تا مثال زده، گفته اگر در یک بیابانی، خب گوش میدی، اگر در یک بیابان تشنه بمانی، در هوای گرم آبم نداشته باشی، وسیلتم خراب بشه، هیچ چیزی در دستت نباشه، تشنگی لبانت خشکیده، کامت تفتیده است، هیچی نداری، اونجا گرفتار شدی، داری از تشنگی لهله میزنی، اینجا اگر یه وقتی بیان یک پارچ و یک ظرف آب سرد گوارا برای شما بیارن، چقدر خوشحال میشی؟ تمام دنیا رو حاضری با این یه ظرف آب سرد گوارا عوض کنی؟ میگه خدا وقتی، یه متن روایت پیغمبره، میگه وقتی خدا یه بندش بر میگرده در خانه اش، در خانه او آشتی میکنه، با او سخن میگه، خدا از آن انسان تشنه در بیابان گرفتار آمده، رسیده به یک ظرف آب گوارا، خدا بیشتر خوشحال میشه. دوباره مثال میزنه، میگه اگر در یک بیابان غذایی بهت نرسه، چند روز گرسنه، داری از گرسنگی هلاک میشی، اونجا منتظر یک لقمه نان خشکی هستی، حاضر انسان بعضی از چیزهایی که به طور طبیعی در زندگی نمیخورد، حاضر اونجا خودش با یک بوته های علف هم سیراب کنه، سیر کنه. میگه اگر اونجا یه ظرف غذای مطبوع خوشمزه برات بیارن چقدر خوشحال میشی. میگه بنده اگر در خانه خدا برگرده، خدا از اون گرسنه تازه به غذا رسیده بیشتر خوشحال میشود. به خودم میخوام این جمله رو عرض کنم، داخل پرانتز جمله اخلاقی عرض کنم، و آن اینه که من چقدر ذاتم آلوده به گناه شده، چقدر بد شدم که خدایم رو به اندازه یه لیوان آب خوشحال نمی کنم، به اندازه یه لقمه غذا خدایم رو خوشحال نمی کنم. خدا میگه یه بار بیا در خانه من، یه بار بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه بار برگرد. همه جا رفتی، در خانه همه رفتی، همه کار کردی، اما یه بار خدا مستحق نیست و یه بارم برگرده در خانه خدا. بعد مقایسه کنی ببینی در خانه خدا بودن شیرین تر است یا در خانه غیر خدا بودن شیرین تر است، کدامشه؟ یه مقایسه ای بکنیم، تجربه بکنیم، لااقل یک بار تجربه کنیم. پیامبر در این آیه قرآن خدا میفرماد عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم. شما ناراحت باشید، پیغمبر ناراحته، پیغمبر حرص میورزد شما را در خانه خدا دعوت کنه به هر شیوهی که ممکن است. یکی از شیوهاش اخلاق خوبه، کسی که اینطور علاقمنده مردم را در خانه خدا دعوت کنه، محبتش رو مردم احساس بکنن، جذبش نمیشن. وقتی من تو صف اول جماعت هستم اما تو زندگیم تقیدی به اخلاق اسلامی ندارم، چطور توقع دارم فرزند من دوباره بیاد او مسجدی بشه؟ اگر من صف اول جماعت هستم اما یک برخورد زیبا با خانوادم، با همسایم، با دیگری ندارم، چطور توقع دارم دیگران جذب دین اسلام بشن؟ پیغمبر با اخلاقش مردم رو جذب کرد، با اخلاقش مردم رو جذب. تو زندگی فردی و اجتماعی آنچه که عامل موفقیت یک انسان مؤمن است، یک انسان خدا پرسته، خلق حسن و اخلاق نیکه. پیغمبر از این راه موفق شد، زندگی مردم رو زیر و رو کرد با همین روش اخلاقی، با همین برخورد خوب. شما در حالات بزرگان، علما، اهل تقوا، اهل عرفان فراوان میخونید، عمده اینایی که جذب یک نفر میشن، هیچ کاری هم براش نکرده، هیچ کاری هم براش نکرده، اما جذب شده. یکی از عناصر جذب مردم همین مسئله حسن خلق، اخلاق حسن است، روی خوش به مردم نشون دادن. حتی پیغمبر گاهی اجازه میداد دیگران پیغمبر شوخی کنن، پیامبر با اونها مزاح میکرد. حالا خیلی چون فضا مناسب نیست تو این ایام سفر به نمونه های اون خیلی اشاره نمی کنم، یه نمونهش که مقدار سنگین‌تره عرض می کنم. یه کسی به نام خباب ابن جبیر انصاری، خباب ابن جبیر انصاری، این شخص اول مسلمان نبود، قبل از اسلام مسلمان، قبل از اینکه مسلمان بشه یه اخلاق بدی داشت، می اومد می رفت به صورت مخفیانه از دیوار می پرید تو خانه های مردم، یه خانه خلوتی پیدا می کرد، یک ناموسی رو پیدا می کرد، اونجا عمل منافی عفت انجام می داد. تو خانه های مردم می پرید، یه جای فضا مناسب پیدا می کرد، اونجا عمل منافی عفت انجام می داد. اگرم نه، میدید فضا مناسب نیست، یه دفعه یخشو میگرفتن بهش میگفتن برای چی اینجا هستی؟ فاذا سئل عن شأنه، میگفتن اینجا برای چی آمدی؟ میگفت لی ناقتون رالتون یفتش عنها، میگفت یک شتری دارم، این گم شده است، تو این خونه اون خونه دنبال شتر هم میگردم. بعد از این مدتی آمد خلاصه مسلمان شد، خلاصه تغییر پیدا کرد و مسلمان شد، اومد به دست پیغمبر و اسلم علی ید رسول الله، به دست پیغمبر مسلمان شد. خب یه مدتی رفت آمد میکرد، مسجد میومد، محراب میومد، میرفت. بعد از مدتی یه مدت فاصله که شد مسلمان شد، یه روز پیغمبر باش مزاح کرد، اومد یه وقت تو مسجد بیرونی جای پیغمبر رو دید، گفت، خطاب کرد، گفت که وما جمل و کشروت، یا عین جمل و کشروت، اون شطوری که فراری بوده هی گم میشد تو خونه ها کجاست؟ چه کردی اون شوزارت رو؟ پیغمبر با شوخی کرد، اینم سرش رو به زیر انداخت، خجالت کشید. اما فعجاب به لطف و ادب، با یک ادب و احترامی رو کرد پیغمبر، جواب خوبی داد، گفت اقله الاسلام، اسلام این شطور رو اقالش کرد، بندش کرد، دیگه فرار نمی کنه، دیگه تو خانه های مردم نمیره، اسلام او رو اقالش کرد، مهارش کرد. افسار اسلام به گردن این شطور هوای نفس من رفت که من مهار شدم، حالا در خدمت شما یه پیغمبرم. گاهی این شوخی ها، این مزاح ها پیغمبر میکرد. خب این چنین وقتی پیغمبر این چنین شیرین است، این چنین پذیرفتنی است، نصیحتش هم اثر میذاره، حرفش هم اثر میذاره. پدر توی خانواده باید این چنین شیرین باشد، همسر برای شوهرش باید شیرین باشه، باید دعوت کنه اهل خانواده رو به خدا، به خدا دعوت کنه. یک روز بعد از این که امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا با هم ازدواج کردن، یک روز پیغمبر، حالا نمیدونم یک هفته، دو روز، چهار روز، ده روز، پنج روز، یه وقتی پیغمبر علی رو دید، یکی از بارهایی که علی رو دید بهش گفت فاطمه رو چطور یافتی علی جان؟ فاطمه چطور همسری برای توست؟ او رو چطور یافتی؟ امیرالمومنین چه جواب داده؟ چه جواب بدهد؟ سوال سوال سختی است. از مورد فاطمه است. سوال کننده پیغمبره. جواب دهنده باید علی باشد. علی علیه السلام در جواب یه جمله گفت، اینو باید تو همه خانه ها، اون آینه ای که ما صبح هر روز با اون صورتمون رو، لباسمون رو تنظیم میکنیم بیرون میایم، باید این جمله رو جلوی اون آینه بنویسیم، هر روز این جمله رو بخوانیم. اگر این نکته رو پیاده کنیم تمام زندگی های ما آباد میشه. امیر المومنین عرضه داشت یا رسول الله، نعم العون على طاعت الله. علی عرضه داشت یا رسول الله، فاطمه چه یاور خوبی برای علی است در بندگی خدا، در این که، یعنی علی میگه منم با کمک فاطمه به خدا نزدیک میشوم، او یاور است، منو یاری میکند برای اینکه من شوهر به خدا نزدیک بشوم، من شوهر خدا رو عبادت کنم. رابطه زندگی ها این چنین باید باشد. پیامبر از این شیوه های اخلاقی استفاده کرد، مردم رو از یک زندگی جاهلی، نادانی، بیعقلی، قتل و حرب و مبارزات و حرکت‌های بد اخلاقی، مردم رو دعوت کرد به یک اخلاق اسلامی، به یک جامعه دینی. به قول قرآن در آیه 97 سوره نحل، حیات طیبه، من عمل صالحا من ذکر و انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه، زیست پاکیزه معناش، مردم رو دعوت کرد با این شیوه اخلاقی به اونجا. پیامبر با یک رفتار ناشایستی که میدید مواجه میشد، پیغمبر از کوره در نمی رفت. قول لین و ملاطفت وجود پیغمبر رو مملو کرده بود. کسی از پیغمبر غیر ملاتفت رو نمیدید. نقل شده، بیهقی نقل کرده، سنن بیهقی نقل شده است که پیامبر یه شخصی یه روز اومد پیش پیغمبر و از او تقاضایی کرد، درباره یک دینی، درباره یک بدهکاری. یه بدهکاری داشت، اومد پیش پیغمبر. وقتی هم آمد این گوشه قبا و ردای پیغمبر رو گرفت، هی کشید، هی همینطور کشید، این گوشه یقه قبای پیغمبر. من متن روایت رو از رو براتون بخونم، یک صلوات بفرستید. صلوات بلندتر بفرستید. بله، انس ابن مالک نقل میکند، ایشون اینجوری میگه: کنتم عن نبی، میگه من یه روز همراه پیغمبر بودم، و علیه بردن غلیظ الحاشیه، پیغمبر یک بردی، یک ردایی، لباسی به تنش بود، این حاشیه یقه این لباس که به گردن پیامبر الساق داشت و ارتباط چسبیده بود، این خیلی سفت بود، خیلی اذیت خشم بود، اذیت میکرد پیامبر رو. این شخص هم آمد وارد شد، فجذبه اعرابی شدیدن، یه عربی، یه کس شخص بیرونی آمد این گوشه ای قباش گره، محکم هی کشیدم اینطور. فأثرت حاشیت البرد فی صفحت عاتقه الشریف، این گوشه این یقه، گوشه این لباس گردن پیامبر رو اذیت کرد، اثر گذاشت، سرخ کرد، زخم شد. و رفع صوته علی النبی، صداشم بالا برد، هی پیغمبر گفت یا محمد، یا محمد، پیغمبر رو صدا میزد، خطاب بهش کرد: احمل علا بعیره هاذین من مال الله تعالی. گفت پیغمبر دو تا شتر آوردم، این دو تا شتر رو باید بار کنی از مال خدا، از اموال خدا که در دست تو هست، بار این دو تا شتر رو بکن، من میخوام ببرم به مال الله تعالی الذی عندک، اون مال خدا که اموال بیت المال که دست تو هست، دو تا بار شتر باید من بدم، میخوام برگردم. فانک لا تحمل من مالک، چون تو اگر بدی از مال خودت که نمیدی، ولا من مال ابیک، از مال بابات هم نمیخوای بدی، مال خداست، بیت الماله. خیلی به حالت طلبکارانه با صدای بلند با پیغمبر اینچنین برخورد کرد. اما انس میگه که ولم یتأثر النبی من اعتدائه علی، از این برخورد بد و از این دشمنی و از این رفتار نادرستی که این شخص پیغمبر که پیامبر تأثری نپذیرفت، ناراحت نشد پیغمبر، هیچ ناراحت نشد. و انما قابله به لطف، اما با یک ملاطفتی پیامبر به او شخص اینطور گفت، قائلا گفت: المال مال الله و انا عبده، این مالی که دست من مال خداست، بیت المال مال خداست، من هم بنده خدام، یعنی من بنده هر تو خدا بگه انجام میدم، به اراده خودم نمیتونم انجام بدم. و قابله به شمات قال، با یک برخوردهای خوب خدا پیامبر خطاب بهش کرد، رفتار باش کرد، آرام که شد پیامبر خطاب بهش کرد، گفت: و یقاد من که یا اعرابی ما فعلت بی، این کاری که من کردی این کار قصاص داره، من باید اینجا جریمت کنم، حواست هست یا نه؟ من با تو اومدی گردن من رو اینچنین زخم کردی با کشیدن لباس، میشه این کار قصاص کرد؟ من این کار رو میتونم با تو انجام بدم. این شخص گفت: لا، نه، این قصاص نمی کنی، تو در مقابل انتقام نخواهی گرفت. پیامبر فهمود که لما، چرا من این کار رو نکنم در مقابل تو؟ تو گردن من زخم کردی. این شخص در مقابل پیامبر گفت: لأنک لا تکاف و سیعت به سیعه، چون من میدونم تو بدی رو با بدی جواب نمیدی، من در حق تو بدی کردم با این رفتار تون، اما تو با نرم خویی که من نشون دادی، با تحملی که نشون دادی، با برخورد خوشی که من نشون دادی، من میدونم این کار بد رو با بدی جواب نمیدی. بعد میگه: و رحک النبی، پیغمبر خندید از این نکته او و امر ان یحمل ان یحمل له علی احد بعیریه تمرا و علی العاقبه شعیرا. پیغمبر دستور گفت یه شترش خرما بار کنید، یه شترش هم جو بار کنید ببره همراه خودش، همراه خودش ببره. وقتی این کار رو کرد بود، حالا یه روایت مشابه اینم دوباره داره، وقتی این کار رو کرد این شخص در مقابل پیامبر، در اون روایت مشابه اینطوره، پیامبر رو کرد به این شخص، این شخص وقتی رو کرد پیامبر گفت این پیغمبری که من دیدم نادانی، لا تزیل و تزیده و شدت الجهل الا حلما. فرمود هرچی ما نادانی میکنیم در مقابل این پیغمبر، او بردباریش افزوده میشود، او از کوره در نمیره، او هم برخورده بج نمیکند. پیامبری که با این شیوه با مردم برخورد میکنه، البته یک نکته رو باید عرض بکنم اینجا، اینی که میگیم پیامبر همیشه با ملاطفت با مردم برخورد میکرد تا اونجایی که مربوط به حقوق خودش بوده، مربوط به حقوق و امور شخصی خودش بوده، نه اونجایی که برمیگرده به مسائل بیت المال، به حقوق مردم. اگر کسی بنا باشد به حقوق مردم تعرض کنه، نخل خرمام تو حیات دیگری ماجرای از کنم سمارت ابن جندب که همه ما بلدیم نخل خرمایی داشت تو خانه دیگری، بدون اجازه وارد می شد، یا الله هم نمی گفت، در نمی زد. بعد اون شخص رو بیشه پیامبر اعتراض کرد، شکایت کرد، گفت این خونه من، ناموس من، زن و بچه من هستن، یه در نمی زنه، یه بسم الله نمی گه، یا الله نمی گه، وارد نمی شه. همینطور پیامبر خواست نصیحتش کرد، گفت اجازه بگیر، گفت مال خودم اجازه نمی گیرم، نخل او بود تو خانه تو از زمین دیگری. بعد پیامبر بهش گفت حالا بیا بفروش، گفت نمیفروشم، گفت بیا به من بفروش، گفت نمیفروشم، گفت دو برابر، چند برابر، نخل بهشتی، به هر چی اصرار کرد، دید نه این نمیفروشه، لجبازی کرد. پیغمبر به این شخص گفت میری نخلشو میکنی، در خونه میندازی جلو، دستش برداره ببره هر جا دیگه میخواد بکاره. حقوق عمومی پیغمبر دیگه ملاطفت درش ندارد، هیچ کدوم از حضرات معصومین اجازه ندارند درباره حقوق عمومی مردم، درباره مسائل بیت المال تعدی و تجاوز کنند. به حدود الهی اگر کسی تعدی و تجاوز کنه، هرگز. یک کسی در اهواز در زمان، ارزم رو تمام کنم وقت منم گذشت، در زمان حکومت امیرالمؤمنین، کسی که والی اهواز بود، خبر رسید براش که والی اهواز یکی از مامورای اطلاعاتی حکومت تو بازار رشوه گرفته، تو بازار رشوه گرفته. بعد امیرالمومنین نامه نوشت، گفت این شخص رو که مامور حکومت بوده این کار رو کرده، او رو میگیری، تازیانه برش میزنی، روز جمعه هم او رو دور شهر میگردانی تا برای همه درس و عبرت بشه، تا دیگه کسی این کار نیست. یا کسی شرب خمر کرده بود روز جمعه، گفت اون تازیانه شرب خمر رو بهش بزنید، علاوه هم گفت 20 اضافه هم تعذیرش کنید، علاوه بر حد شرعی تعذیرش کنید. چرا؟ چون حرمت جمعه را هم شکسته، حرمت جمعه را هم شکسته. در حدود الهی ملاطفت نیست، اما درباره حقوق شخصی مخصوصا برای هدایت مردم، اخلاق برای جذب مردم، شخصیت اخلاقی پیغمبر همیشه مؤثر بوده است. بس است. جمله عرض ادب کنم به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. امام حسین علیه السلام همه آنچه که در کربلا داشت در راه خدا داد، از کوچک و بزرگ همه در مسیر خدای عزوجل ایثار شدند. شأن اهل بیت این است، همیشه اینطور بودن. تو ماجرای آیه اطعام در سوره انسان 76 سوره قرآن کریم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. هرچی داشتن ماجرا معروف همه میدانید، همه رو دادن، بعدم گفت همه رو برای وجه الله دادم، هیچ غیر. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. هر چه دارد در راه خدا میدهد، او راضی به رضای خداست. رو شانه پیغمبر باشه. یه روز حسن و حسین رو شانه های پیغمبر سوار شدن، پیامبر اینو میبرد. یه شخصی پیغمبر رو دید، اینا رو دید، گفت نعم المرکب، دوتا سیده شباب اهل الجنه، امام حسن امام حسین، گوشواره ی عرش برین، جای خیلی خوب نشستید، چه مرکب با عظمتی پیدا کردید، شانه های پیغمبر. پیامبر فرمود که اینطور نگو، بگو نعم الراکبان، بگو چه دو سواره خوبی رو شانه پیغمبر نشستن. امام حسن امام حسین اونجا راضی حسین ابن علی به خدا. همین زینت دوش نبی یک روز هم تو گودی قتلگاه زیر سمهای نجس شمر ابن ذوالجوشن رو سینه یا گرده ابی عبدالله نشسته، باز هم میگه خدایا من راضی به قضای تو هم، تسلیم امر تو هم. برای حسین شانه پیغمبر و گودی قتلگاه فرقی نمی کند، برای او تفاوتی نمی کنه، فرزندانش در کنارش باشند راضی به رضای خداست. هضم میکنه، لذت میبرد به چهره علی اکبرش، به چهره علی اصغرش، به چهره علی ابن الحسین، به هرش که نگاه میکند، به قمر بنی هاشم نگاه میکنه، لذت میبره. اینا عزیز امام حسینن. اما اگر خدا بخواهد، دین خدا با رفتن و شهادت این بچه ها کمک بشه، امام حسین می فرماد همه اینها فدای عظمت خدا و دین خدا. حسین خودش هم فدایی خداست، خودش هم فدایی دین خداست. امام حسین فرزندان زیادی از او در کربلا بودن، حالا بنابر این نقل مشهور 3 پسر به نام علی در کربلا بود، یکی علی اکبر که به شهادت رسید، یکی علی ابن الحسین امام سجاد که بیمار مصلحتی صحرای کربلا است، یکی هم علی اصغر است، این دردانه ابی عبدالله. مقاتل گفتن 6 بعضی از مقاتل گفتن 6 معروف در میان روزخانه ها هم میگن 6، اما خیلی 6 بودنش مسلم نیست، اما شیرخارگیش مسلمه. اینه که بچه شیرخاری بود مسلم است، همه اینو قبول دارن در تاریخ. اما آیا حالا 6 بود یا 1 بود یا یه ذره کمتر و بیشتر، تو این موضوع گاهی اختلاف هست در میان اربابان مقاتل. خلاصه یک کودک شیرخاره ای بود. این 3 علی مادرهاشون هم فرق میکرد، هر کدوم از یک مادری بودن. علی اصغر این کودک شیرخوار ابی عبدالله یکی از شهدایی است که شهید تشنگی است. او تشنگی تو کربلا قوغا کرده، از شب و روز 7 دیگه آب دیگه به اهل بیت نرسید، مگر موارد استثنایی که نقل شده باشد.
خب یه کودک شیرخوار اگه مادرش هم باشه بخواد شیرش بده، باید مادرش مایعاتی خورده باشد، باید آبی به کام مادر رسیده باشه تا شیر در پستان مادر به لبان خشکیده این کودک شیرخوار برسد. اما وقتی که چند روز آب به مادر علی اصغر نرسد، هیچ کی از اهل بیت آب نداشته باشند، اونم تو اون گرمای کربلا، تو اون فضای اون زمان، این تشنگی چه می کند خدا می داند. وقتی که مقاتل اینطور نوشتن، وقتی که امام حسین همه یاران و اصحاب و اهل بیتش به شهادت رسیدن، یه وقت آمد به سوی خیمه، با اهل خیمه وداع کنه، با اونها خداحافظی کند. علیکن من السلام یا اهل الخیام. آمد با اهل خیمه خداحافظی کنه. اهل خیمه مأمورن، زینب و دیگران مأمورن تا زمانی که حسین زنده است از خیمه بیرون نیان. اما وقتی این بار حسین آمد، این لحن خداحافظی رو بر زبان جاری کرد، دیگه همه فهمیدن این بار آخر حسین ابن علی است. آمد خداحافظی کند. بعضی مقاتل اینطور نوشتن، گفتن این علی اصغر تو آغوش ام کلثوم بود، تو بغل زینب نبوده، گفتن تو آغوش مادرش کس دیگری است، اما این علی اصغر تو آغوش ام کلثوم، تو آغوش عمه‌اش هست. امام حسین همینطور که میخواست خداحافظی کند، یک بار توجه جلب شد به این تشنگی 6 ماهه یا طفل شیرخواره علی اصغر تو آغوش ام کلثوم. یه وقت صدا زد، خواهرم ام کلثوم، این کودک شیرخوار من، طفل رویع من رو من بده، او رو من بده، من ببرم سیرابش کنم، بلکه بتوانم برای او ظرف آبی تهیه کنم. علی اصغر رو در آغوش گرفت، رو کرد به سوی میدان، یه مقدار جلو آمده، حالا تا کجا آمده نزدیک به دشمن نمیدانم، دیگه اینجا مبارزه ای نیست، اینجا حسین یک طفل شیرخواره ای در آغوش گرفته، آمده با دشمن صحبت میکند، همینطور داره صحبت میکنه، میگه انا الذی اقاتلکم و تو قاتلونی، من با شما میجنگم، شما با من میجنگید، ما با هم جنگ و مبارزه داریم، اما این بچه یه شیرخوار و کودک که تقصیری ندارد، بر او تقصیری نیست، بیاید او رو سیرابش کنید، ظرف آبی یا بعضی تعابیر بگیرید سیرابش کنید برگردونید. همینطور ابی عبدالله داره حرف میزنه، نمیدونم بچه شیرخواره تو آغوش گرفتی یا نه، بچه شیرخواره اگر زیر سرش نگه نداری این سر بچه پس میفته، شاید ابی عبدالله دست زیر گردن علی اصغر قرار داده، همینطور بالا آورده داره صحبت میکنه، یه بار دید سر علی اصغر پس افتاد، تیر شعبه ای آمده است، فذبحه من الاذن الى الاذن، از گوش تا گوش علی اصغر را برید. شاید بچه رو حسین در آغوش که به سینه چسبانده باشه، چون غیر از این نمیشه تصور کرد، به سینه چسبان، این دستشو برد زیر گلوی علی اصغر، این خون علی اصغر رو گرفت به آسمان پاشید، بعضیا نوشتن قطره ای از این خون به زمین بر نگشت. چه کرد؟ برگشت از اون ناخودآگاه شد ابی عبدالله برگشت از سوی دشمن رو برگردان. کجا میره؟ داره میره به سوی خیمه ها، داره میره به سوی خیمه. این کتاب اینجاش در مقاتله، اما این تیکشو من نشنم، از یه اهل فضلی شنیدم، گفتن وقتی حسین علی اصغر رو داره بر میگردونه به سمت خیمه، دیدن یک بار رقعیه 3 ساله داره دوان دوان میاد. آقا بچه 6 ماه و 1 ساله رو میدن به بچه 3-4 ساله نگهش داره، با او معنوسه. دیدن رقیه داره میاد، یه بار صدا زد یا ابا بابا لعلک سقیت اخل ما، مثل این که داداشم رو سیرابش کردی. امام حسین هم داره بعضی اینطور جواب داد، صدا زد هاگ یا بنیه دخترکم، هاک اخاک مذبوحن به سهم الاعدا، بیا برادرت که گلویش را با تیر دشمن بریدن بستان.